دیشب و تمام حواسم به این بود که اخبار دنبال کنم، بی بی سی، شبکه خبر و رادیو فردا، و میدونی هر جایی که فکر میکردم مبادا خبری رو از دست بدم، مبادا چیزی گفته بشه که من نشنوم. لحظه اول باید بگم که یک هیجان همراه با خوشحالی بود. اون احساسی که در ابتدا دارید اینه که چه خوب که افتاد هلیکوپترشون یا بالگردشون، اما خب این احساس یواش یواش به یک منطقی وقتی که زمان میگذره، بعد یک سری فکرهایی هست که توی ذهن من به طور مرتب دنبال میشد. با پسرم صحبت کردم، با دوستام صحبت کردم، یعنی با همه کسایی که در تمام این مدت 40 سال تبعید و درگیری با زندان و شکنجه و به خصوص بعد از کشتار 67 همراه بودن با من، با پسرم، با خانوادم، با همه اون کسایی که درد در واقع این ظلم و این بیداد رو خیلی 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 از نزدیک احساس کرده بودن، و من تمام روز احساس میکردم که یک گوشم باید به اخبار باشه و گوش دیگم باید در صحبت با این آدم ها باشه، چون احساس میکردم که دلم نمیخواد که تنها باشم در این لحظه.
تعدادی حتی توی شبکه‌های اجتماعی هم داریم نگاه میکنیم ابراز خوشحالی میکنن، تعدادی دیگه میگن که باید جلسه دادگاهی برای آقای رئیسی برگزار میشد، ایشون باید توی دادگاه محاکمه میشد. شما چی فکر میکنید؟
اون لحظات اول یک حس شادی بود و تقسیمش با کسایی که دونستم که دلم میخواد باشون حرف بزنم، اما خیلی سریع این احساس تبدیل به یک فکر شد، به این فکر که خب این مرد و رفت و بخشی از حقیقت رو با خودش برد، بخشی از اطلاعاتی رو که میتونست بده یه موقعی که اگر مقابل دادگاه قرار میگرفت دیگه قابل دسترسی نیست. بالاخره اینها اگر که یکی یکی از بین برن، در واقع اون چیزی که خواست یک دادخواهی هست که فرایند حقیقت و عدالت هستش، اون حقیقت، اون فقط با شنیدن شاهدای که شهادت میدن به وجود نمیاد، بخشی از حقیقت رو اینا با خودشون دارن. و خب در نتیجه وقتی که شما در امر دادخواهی فعال باشی و خواست دادخواهی باشه شخصی و اجتماعی، این فکریه که تمام روز با خودت هم میکنی که چه میدانست، چه چیزایی رو میتونست بگه یا شاید هم نگه. هیچ وقت اگر هم زنده میموند احتمالا هیچ وقت اگر جلوی دادگاهی قرار نمیگرفت امکان نداشت که حقیقت از او شنیده بشه. اما در مورد خوشحالی مردمی که مینویسند، این مردم خشم دارن، این مردم ضربه خورده هستن، این مردم به طور دائم کرامت انسانیشون با خشونت زیاد حتی از طرف همین شخص مشخص مورد ضرب و شر قرار گرفته. خوشحالی برای مرگ هیچ انسانی به نظر من امری انسانی نیست، اما وقتی که شما سالها در فشار بوده باشی و این خشمتو مجبور شده باشی که فرو بخوری و نتونی عکس العمل نشون بدی نسبت به این، خب این یک عکس العمل بیشتر به نظر میاد عصبی، یک عکس العمل انسانی به این معنی هستش که من وقتی دستم نمیرسه که جلوی اینو بگیرم، پس این طبیعت یا این اتفاق جلوی اینو گرفته.
گفتگوی فرشته قاضی از رادیو فردا بود با میهن روستا از خانواده های خاوران که همسرش در دهه 60 اعدام شد. اما اگر جزو شنوندگانی هستید که همینک به ما پیوستید، باید به اطلاعتون برسونم که این پوشش خبری ویژه رادیو فرداست درباره سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او، که در اثر این سانحه آقای ابراهیم رئیسی کشته شده، به همراه او حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی جزو کشته شدگان بودند. علاوه بر اینها خدمه پرواز و دیگران هم جزو کسانی بودند که به نامهاشون به عنوان جانباختگان این حادثه در رسانه‌های ایران اشاره شده. اما در ساعات گذشته از جمله واکنش هایی که به خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی داشتیم در اسرائیل بوده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی که به نام او اشاره‌ای نشده گفته که اسرائیل در این حادثه نقشی نداشته. برای گفتگو درباره این خبر و همچنین واکنش ها در اسرائیل همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، نخست با این خبر جدید شروع بکنیم که در خبرگزاری رویترز بهش اشاره شده که اسرائیل یا یک مقام اسرائیلی تکذیب کرده و رد کرده نقش داشتن اسرائیل رو در این حادثه.
با سلام به مخاطبین و شما، در واقع از روز گذشته بود که یک مقام ارشد راهبردی اسرائیل این پیام رو به تمامی شبکه‌های مختلف اسرائیلی داده بود. بر اساس تجربه‌ای که ما از این نوع خبر رسانی ها داریم، وقتی که فرد منبع خبر رو این گونه توصیف میکنن، معمولاً شخص خود نخست وزیر هست. به شبکه 13 تلویزیون اسرائیل، به شبکه 1، به روزنامه یدیوت اخرونات هم زمان دیشب که من رصد میکردم دیدم که این گزارش آمده که اسرائیل در این رویداد هیچ نقشی نداشته. روز گذشته ببینید بعد از ظهر جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اسرائیل آمده بود، بعد از سفری که به عربستان داشت. قرار بود یک دیدار مهم با نتانیاهو داشته باشه که دیدار انجام شد. اما ببینید که اهمیت خبر سقوط یا ناپدید شدن بالگرد حامل رئیس جمهوری ایران در چنان حدی بود که برای نخستین بار از زمان وقوع جنگ ارتش اسرائیل با گروه افراطی حماس در باریکه غزه، اصلا تمامی تحولات این جنگ، کشمکش های داخلی خود اسرائیل، مخصوصا بعد از این ضرب العجلی که جنرال بنی گانتس به بنیامین نتانیاهو در مورد خروجش از دولت داده، همه اینها به حاشیه کشیده شد و برای نخستین بار در این 227 روزی که از جنگ میگذره، رویدادهای ایران هست که در صدر تحولات اسرائیل قرار گرفته. با کارشناسان از زوایای گوناگون صحبت میشه. برای اسرائیل خب مهمه، 5 هفته پیش بود که رژیم جمهوری اسلامی ایران با 330 موشک بالستیک، موشک کروز و پهپادهای تهاجمی به اسرائیل حمله کرد. البته ارتش اسرائیل بعدها گفتش که حتی 600 فروند موشک بوده. برای اسرائیل که برای اولین بار مورد حمله مستقیم نظامی جمهوری اسلامی ایران در دوران ابراهیم رئیسی، در دوران وزارت خارجه حسین امیر عبداللهیان قرار گرفت، فردی که روابط بسیار نزدیکی با گروه موسوم به محور مقاومت داشت، معلومه که این حادثه بسیار اهمیت داره. تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل این امر رو بازتاب میدن. اما آنگونه که عموس هرئل در روزنامه هارتس امروز نوشته، حتی برای یک کشوری مانند اسرائیل که عملیات زیادی بهش منتسب میشه، در وضعیت کنونی احتمال این که دخالتی در چنین رویدادی داشته باشه بسیار بسیار ضعیف هست. ببینید، در اسرائیل از آغاز بحران جنگ غزه خب گروه های بسیار شدیدی هستن که دائم به نخست وزیر فشار میارن که شما باید وضعیت لبنان رو روشن کنید. ده ها هزار مردم اسرائیل شهرهای شمال اسرائیل رو ترک کردن و همین روز گذشته حملات بسیار سنگینی به مخصوصا به شهر متولا شد. چندین خیابان خانه هاشون ویران شد و بتسلل اسموتریچ که وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی است همین دیروز آمد گفت اگه بنی گانتس به بنیامین نتانیاهو اولتیماتوم میده که شما باید راهبرد خودت رو در مورد جنگ اینطوری و اونطوری تغییر بدی، من به نتانیاهو شما اولتیماتوم میدم که شما باید با حزب الله لبنان وارد جنگ بشید.
بله.
بنابراین این مسئله برای اسرائیل اهمیت بسیار بسیار مهم میداره. مجموعه ای که من از رسانه های اسرائیل دارم میبینم این هست که این یک رویداد طبیعی بوده و اسرائیل آنگونه که همگان تاکید دارن نمیتونسته در چنین وضعیتی بیاد خودش رو درگیر عواقب سخت یک بحران جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بکنه.
سپاسگزارم. خانم رام، خیلی مختصر اگر ممکنه به این هم بپردازیم که در شبکه‌های اجتماعی واکنش شهروندان اسرائیلی به این حادثه چه بوده؟
خب ببینید، 46 ساله که جمهوری اسلامی ایران راهبرد خودش رو بر نابودی اسرائیل قرار داده. شمارش نابودی معکوس اسرائیل در ایران زده شده. هیچ شهروند اسرائیلی، حتی یه بچه شیرخواره هم نیست که عمق خصومت جمهوری اسلامی ایران رو با موجودیت خودش درک نکنه و ندونه که حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و همه اینها رو رژیم جمهوری اسلامی ایران از اول برای از بین بردن اسرائیل ایجاد کرد. معلومه که یک نوع بیان این هست، این احساس هست که خب الان ایران تا یه مدتی در کوتاه مدت مشغول رتق و فتق امور داخلی خودش خواهد شد. این کلیت شبکه‌های اجتماعی بود.
سپاسگزارم. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا از سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او هستید. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم، امام جمعه تبریز و مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، از جمله دیگر شخصیت‌ها و مقام‌هایی بودند که به همراه ابراهیم رئیسی در این سانحه کشته شدند. باز هم همراه هستیم با همکارم کامبیز کراماتی که همینک در استودیو همراه ماست. کامبیز، از آخرین تحولات پیرامون این حادثه به ما بگو.
بله هومن، خب دقیقه پیشم با هم صحبت کردیم، گفتم تازه ترین پیام ها از طرف کشورهای عربی بوده. رئیس امارات متحده عربی محمد بن زاید آل نهیان ابراز همبستگی کرده با دولت ایران، دولت و مردم ایران. بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم طبیعتاً پیام تسلیت داده و اون هم با مردم و حکومت ایران ابراز همبستگی کرده. و پیش از اون البته یکی از اولین پیام هم بود که محمد بن شیع السودانی، نخست وزیر عراق بود، که یکی از اولین پیام های تسلیت رو گفته بود. در ادامه دولت لبنان رو داشتیم که 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کردن و همینطور
پاکستان هم عزای عمومی اعلام کرد.
پاکستان یک روز عزای عمومی اعلام کرده و پرچم این کشور هم امروز نیمه افراشته خواهد بود. اما بعد از اون لبنان اعلام کرد که گفت 3 روز عزای عمومی هستش در این کشور.
در خود ایران اعلام نشده هنوز؟
در خود ایران تا این لحظه اعلام نشده، اما در لبنان رو که داشتم میگفتم، حزب الله لبنان هم یک پیام خیلی به اصطلاح عمیق و قوی رو در ارتباط با کشته شدن ابراهیم رئیسی ارسال کرده و گفته که ما آقای رئیسی رو به اصطلاح شناخت و ارتباط خیلی طولانی مدت و خیلی عمیقی باهاش داشتیم و او رو یکی از حامیان قدرتمند و از مدافعان و حافظان جنبش مقاومت توصیف کرده. در کنار اینها از کشور عربی هم که بیایم بیرون، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیامی داده و هر دوی این مقامات ارشد ایرانی یعنی ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان رو دوستان واقعی مسکو توصیف کرده و پیشتر از اون هم خب بود دیگه، از به اصطلاح شارل میشل رئیس شورای اروپا بود که از طرف اتحادیه اروپا پیام داده بود، ترکیه هم وزیر خارجه‌اش و هم دولت به طور کلی پیام می‌دادن و ابراز همدردی کردن با مردم ایران.
کامبیست ترکیه، به ترکیه اشاره کردی، به ظاهر این همسایه غربی ایران نقش در ساعات گذشته نامش بیشتر تکرار شده در رسانه‌های داخلی ایران به دلیل نقشی که داشت در پیدا کردن لاشه بالگرد حامل رئیس جمهور ایران.
بله دیگه، به خاطر اینکه شرایط آب و هوایی در منطقه بسیار بد بود موقع بروز حادثه و همینطور محل هم منطقه صعب العبوری بود، کوهستانی و جنگلی بود، گروه‌های امدادی مشکلات خیلی جدی داشتن برای پیدا کردن لاشه هلیکوپتر و در نهایت از چند کشور از جمله ترکیه کمک خواستن. ترکیه یک پهپاد تجسسی بیرقدار آکینچی رو فرستاده بود که دارای سنسورهای مختلفی است از جمله سنسور حرارت و سنسور نور و دوربین دید در شب. بنابراین اینا موفق شدن که در واقع این پهپاد موفق شد که در طول ساعات شب در اون شرایط بد آب و هوایی با استفاده از سنسور حرارتیش ابتدا آثار شعله آتش رو پیدا کنه و بعد هم بتونه تصاویر رو ضبط کنه از لاشه هلیکوپتر و این عملیات تجسس رو به نتیجه برسونه.
سپاسگزارم کامبیز کراماتی همکارم که ما رو در جریان آخرین تحولات پیرامون کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او در سانحه سقوط بالگرد قرار داد. همراه هستیم با ایلیا جزایری، دیگر همکارم که ایلیا خبرنگار رادیو فردا در منطقه است و خبرها و تحولات و واکنش‌های کشورهای عربی رو دنبال کرده در واکنش به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او در سانحه سقوط بالگرد. ایلیا، شروع کنیم با واکنش‌های آخرین واکنش‌ها به کشته شدن ابراهیم رئیسی در بین کشورهای عربی.
همان برخی از این واکنش ها رو کامبیز کراماتی گفت. در واکنش های رسمی رئیس کشور امارات محمد بن زاید تمیم بن حمد، امیر کشور قطر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و همچنین پادشاه اردن دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس داره، اینها و بیانیه های رسمی رو منتشر کردن و در اون هم تصدیق گفتن و
الو خب به ظاهر ارتباط ما با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با مشکل فنی مواجه شده. بله، ارتباط ما گویا مجدد برقرار شد. الو ایلیا، صدای ما رو میشنوی؟ خب ارتباط ما با ایلیا جزایری قطع شده. اگر جزو شنوندگانی هستید که همینک به ما پیوستید، باید به اطلاعتون برسونم که شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا از حادثه سقوط بالگرد حاوی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او هستید. محمد علی آل هاشم، امام جمعه تبریز، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی از جمله دیگر از جمله کشته شدگان این سانحه هوایی بودند. من نمیدونم آیا ارتباط ما با ایلیا جزایری مجدد برقرار شد یا خیر. خب ارتباط ما همچنان برقرار نشده. ابراهیم رئیسی تا حدود یک دهه پیش در سطوح عالی سیاست جمهوری اسلامی حضور نداشت، اما او طی یک دهه گذشته حتی خود را به عنوان نامزد بالقوه رهبری آینده ایران مطرح کرد. سرنوشت او پس از سانحه اخیر هر گونه که رقم بخورد سرنوشت جمهوری اسلامی را هم متأثر خواهد کرد، که البته سرنوشت او را در ساعات اخیر فهمیدیم، متوجه شدیم که در نتیجه سقوط بالگرد کشته شد. مصطفی خلجی نگاهی کرده به کارنامه قضایی و سیاسی ابراهیم رئیسی.
ابراهیم رئیسی سال 1339 در مشهد به دنیا آمد، شهری که از نظر حوزه‌های علمی فضایی بسته‌تر نسبت به دیگر شهرهای مذهبی ایران دارد. رئیسی پس از گذراندن تحصیلات دوره ابتدایی، دروس حوزوی را نخست در مشهد و از سال 1354 در قم ادامه داد. او در قم وارد مدرسه حقانی شد، مدرسه‌ای که بعداً بسیاری از محصلانش مناصب امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را در دست گرفتند. پس از انقلاب در سال 1359 وقتی ابراهیم رئیسی 20 ساله بود به عنوان دادیار در کرج منصوب شد. از جمله پرونده‌های مهمی که ابراهیم رئیسی در دهه 60 در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با آن پرداخت، پرونده اعدام هزاران زندانی سیاسی است. او یکی از اعضای هیئت مرگ بود که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسین علی منتظری قائم مقام وقت روح الله خمینی دیدار کرد. منتظری در این دیدار گفت که نام اعضای این هیئت به خاطر این اعدام‌ها در میان جنایتکاران تاریخ نوشته خواهد شد. از آن سال به بعد هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان 67 که خونین‌ترین تصفیه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام بردند، ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چون این مأموریتی عامل رشد و ترقی رئیسی شد. او در دهه‌های پیش از ریاست جمهوریش چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه در نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئیس قوه قضاییه و همچنین ریاست این قوه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های شبکه قضایی ایران بود. اما از سال 1394 به موازات زندگی قضایی، زندگی سیاسی او نیز وارد مرحله تازه‌ای شد. او در آن سال با حکم علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد. پس از دو سال وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد، اما شکست خورد و بار دیگر در سال 1400 وقتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد توانست پیروز این میدان شود.
کشور که این شرایط شایسته ملت بزرگ ایران نیست و حتما این شرایط در زندگی مردم باید تغییر پیدا کنه.
در سالهای اخیر منتقدان و مخالفان حکومت ایران به دلیل نقش داشتن رئیسی در اعدامهای تابستان 67 از او به عنوان آیت الله اعدام یا آیت الله قتل عام نام بردند، اما رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان او را سید محرومان خواندند. سازمان عفو بین‌الملل که در زمینه نقش رئیسی در اعدام هزاران زندانی سیاسی تحقیقات گسترده‌ای انجام داده، پس از انتخاب او به ریاست جمهوری ایران خواستار گرد کیفری رئیس جمهور ایران شد. رئیسی همچنین به دلیل جرایم حقوق بشری مورد تحریم‌های غرب قرار گرفت، اما او در واکنش به این اقدامات نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی را به حمایت از تروریسم و حتی دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد.
دست به یک توطئه دیگر زدند، پروژه آشوب و اغتشاش را کلید زدند. تصور کردند با پروژه آشوب و اختشاش میتوانند.
رئیسی در سرکوب اعتراضات 1388، اعتراضات متعدد دهه 90 و نیز سانسور مطبوعات و اینترنت نیز نقش داشت، هرچند که خود مدعی است هیچ روزنامه یا سایت اینترنتی در دوره او توقیف یا مسدود نشد.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما همزمان هم همراه هستیم با خود مصطفی که همینک از طریق تلفن با او در تماس هستیم. مصطفی در پاریس ساکن هست. خب به ما مصطفی بگو که در فرانسه بازتاب سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او چه بوده در بین دولت مردان؟
بله، هنوز دولتمندان و رهبران اصلی از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به طور رسمی به این خبر واکنشی نشون ندادن. به نظر میرسه که کمی دست نگه داشتن همچون بقیه رهبران غربی. اما در خود اروپا آقای شارل میشل رئیس شورای اروپا که خب فرانسه هم عضو این اتحادیه، یکی از اعضای اصلی اتحادیه اروپا هست، توی در شبکه ایکس تسلیت گفته. در فرانسه بیشتر رسانه‌های اصلی هستن که البته امروز هم یادآوری بکنم که تعطیل رسمی هست، یعنی روزنامه‌ها چاپ نشدن، اما سایت‌های اینترنتی روزنامه‌ها که فعال هستن خبر رو در صدر اخبار خودشون دارن، شبکه‌های تلویزیونی هم همینطور. اون چیزی که خب مشخص است فرانسه در دوره ابراهیم رئیسی به ویژه امانوئل مکرون تمام تلاشش بوده که روابط با تهران رو با وجود مشکلاتی که فرانسه داشته از جمله بازداشت خودسرانه شهروندان فرانسوی در ایران با وجود همه این مشکلات تلاش کرده بوده که روابط خودش رو با تهران حفظ بکنه. ما فراموش نمی کنیم که در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی که در ایران اتفاق می افتاد امانوئل مکرون در نیویورک با ابراهیم رئیسی دیدار کرد که خب اون دیدار مورد انتقاد چهره‌های ایرانی و حقوق بشری هم قرار گرفت. فرانسه همیشه موضعش این بوده که ارتباط با ایران رو حفظ بکنه.
خب به این اشاره کردی که خب به دلیل اینکه امروز تعطیل هست روزنامه ها منتشر نشده، اما وبسایت های خبری به مسئله سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و هیئت عالی رتبه همراه او پرداختند. در شبکه های اجتماعی در بین کاربران فرانسوی این مسئله چه بازتابی داشته و چه واکنش هایی رو به دنبال داشته؟
بله، همونطور که عرض کردم رسانه‌های اصلی خیلی با جزئیات این ماجرا رو دارن پی میگیرن و تحلیل‌های خودشون رو مطرح میکنن. الان موضوع اصلی که خیلی خب ذهن خارجی‌ها به ویژه از جمله فرانسوی‌ها رو مشغول کرده این هست که بعد از مرگ رئیسی در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. روزنامه لیبراسیون یک مطلب تحلیلی رو شب گذشته، حتی قبل از این که خبر رسمی کشته شدن رئیسی منتشر بشه، منتشر کرد و نوشت که در واقع از دست رفتن رئیسی چندان نمیتونه به موجب گسست جدی در سیاست ایران بشه. به عقیده این روزنامه خب در ایران تصمیم گیرنده اصلی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و علی خامنه‌ای هم دیروز در سخنان کوتاهی که داشت بر این که اوضاع تغییر نخواهد کرد تاکید کرد. یک تمام تغییراتی که از نظر لیبراسیون ممکن اتفاق بیفته این هست که در میان اصولگرایان یا به قول معروف در میان چهره‌های معتدل و تندرو انتخابی صورت بگیره برای آینده ریاست جمهوری در ایران. لیبراسیون نوشته بود که ممکن هست که جمهوری اسلامی از احساساتی که پس از این اتفاق در میان هوادارانش برانگیخته میشه استفاده بکنه و چهره تندروتری رو انتخاب بکنه، و این احتمال هم وجود داره که چهره‌هایی مثل قالیباف یا حسن روحانی که خب کمی ملایم‌تر به نظر می‌رسند اونها جانشین در واقع ابراهیم رئیسی بشن. الان بحث اصلی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیشتر این هست که در آینده ایران چه اتفاقی خواهد افتاد.
سپاسگزارم مصطفی خلجی در پاریس. اما همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا از سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او هستیم. باز هم همراه هستیم با همکارم کامبیز کراماتی که ما رو در جریان آخرین تحولات پیرامون این حادثه قرار خواهد داد. کامبیز، از آخرین واکنش ها به ما بگو.
بله، یکی از واکنش های تازه و جالب از طرف محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران هستش که اون گفته به نوعی در واقع آمریکا مقصر هست در این حادثه. منظورش از این داستان چی بوده؟ منظورش این هستش که با توجه به تحریم هایی که آمریکا علیه ایران و به خصوص صنعت هوانوردی ایران اعمال کرده در طول تمام این سالها، طبیعتاً تمام صنعت هواپیمایی ایران، هواپیماها، هلیکوپترها با مشکلات قطعات روبرو بودن، و داره در واقع میگه که این موضوع میتونه منجر شده باشه به کهنگی ناوگان هوایی ایران و در نتیجه به شکل غیر مستقیم آمریکا در این داستان مقصر هست.
ولی هنوز ما دلیل اصلی سقوط این بالگرد رو نمیدونیم، یعنی نمیدونیم که آیا مسئله نقص فنی بوده، خرابکاری بوده، یا دلیل دیگری داشته سقوط این بالگرد. و آقای ظریف در واقع انگار که پیشفرض خودش رو بر مبنای واقعیت قرار داده.
خب در حقیقت اون اشاره مستقیمی که نمیکنه به این که واقعا حادثه از چی بوده، اما این داره یک سری موضوع کلی رو میگه، در حقیقت داره یک موضوع سیاسی و دیپلماتیک رو مطرح میکنه در ارتباط با این موضوع، یعنی یک جواب دیپلماتیک داده بازم به نوعی.
خب کامبیز، در خیلی مختصر راجع به این مسئله واکنش‌های کشورهای همسایه ایران به ما بگو به مسئله به سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، و بعد هم بپردازیم به این سرنوشت وضعیت دولت در شرایط کنونی.
بله، خب گفتم واکنش‌های تازه از طرف خود ترکیه هستش طبیعتاً، که نقش جدی و مهمی داشت در پیدا کردن لاشاپما، که ابراز همدردی کردن و تسلیت گفتن. در ساعت اولیه اعلام این خبر هم نیکول پاشینیان که از نخستین رهبران کشورهای همسایه ایران بود، نخست وزیر ارمنستان هست، که تلگرامی رو برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده بود و ابراز همدردی کرده بود، و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم حداقل 3-4 تاشون تا الان پیام تسلیت دادن، از اون امارات که ابراز در واقع همبستگی با مردم ایران هم کرده. اما اینکه آینده دولت در شرایط فعلی چه خواهد شد، خب قانون اساسی جمهوری اسلامی یک اصلی داره، اصل 131، که بر اساس اون ترتیب این هستش که اگر رئیس جمهور فوت کنه یا عزل بشه یا استعفا بده و به هر دلیلی نتونه کارش رو انجام بده، معاون اولش به شکل موقت و با تایید رهبر جمهوری اسلامی کفالت ریاست جمهوری رو بر عهده میگیره و در واقع تمام وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس جمهور رو در اختیار خواهد داشت برای یک دوره‌ای که حداکثر 50 روزه. یعنی به محض اینکه این اختیارات رو در دست گرفت، در کنار رؤسای دو قوه دیگر، قوه قضاییه و قوه مقننه، شورای سه نفری رو تشکیل میدن که باید تاریخ انتخابات ریاست جمهوری بعدی رو مشخص کنن و این تاریخ نباید بیش از 50 روز بعد از این آغاز این دوره باشه. با توجه به اینکه این حادثه دیروز 30 اردیبهشت ماه رخ داده برای آقای رئیسی، و بر اساس این اصل بنابراین ما میتونیم انتظار داشته باشیم که حداکثر تا 18 تیر ماه انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار بشه.
سپاسگزارم کامبیز کراماتی. باز هم همراه خواهیم بود با کامبیز کراماتی که به صورت لحظه‌ای داره پیگیری میکنه آخرین خبرها و واکنش‌ها رو به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او در سانحه سقوط بالگرد. بریم به دوباره نگاهی داشته باشیم به زندگی و کارنامه ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران که در سقوط بالگرد در نزدیکی ورزقان کشته شد، در گزارشی از شهریار سیامی.
سه مشکل بزرگ حال حاضر کشور: ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی.
در دوران ریاست جمهوریش به طور مکرر از قطار توسعه صحبت کرد، اما یک دهه قبل شاید کسی تصور نمی کرد روزی رئیس جمهور ایران شود.
من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می کنم.
ابراهیم رئیسی سال 1329 در مشهد به دنیا آمد. در مشهد تحصیلات دوره ابتدایی و دروس حوزوی را گذران و سال 1354 برای ادامه تحصیلات حوزوی در مدرسه حقانی به قم رفت.
یعنی زندگی سیاسی من از اون وقتی واقعا شروع شد که من وارد قم شدم.
پس از انقلاب در 20 سالگی به سمت دادیار کرج منصوب شد، سمتی که آینده او را رقم زد و در تابستان سال 1367 به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ انتخاب شد، هیئتی که حکم اعدام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد و بعدها باعث شد مخالفان به آقای رئیسی لقب آیت الله اعدام بدهند. خودش البته حضور در هیئت مرگ را رد کرد.
حکم امام کیان نوشته هیئت سه نفره کیا هستن؟ 1 دادستان، 2 قاضی شهر، 3 نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت ها داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است نه اسم من. منتاش ما میخواستن هم تصفیه حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن.
حسین علی منتظری قائم مقام وقت آقای خمینی بعد از مخالفت با اجرای این اعدام ها گفته بود نامشان را در میان جنایتکاران تاریخ می نویسند. اما عضویت در هیئت مرگ پله های ترقی آقای رئیسی شد و سمت های مانند دادستان تهران، دادستان کل کشور و معاون اول رئیس قوه قضاییه ارمغان حضور در هیئت مرگ 1367 بود. اسفند 1394 با حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، جایی که یکی از نهادهای ثروتمند کشور است و متهم به باندبازی و فساد خانواده عباس واعظ طبسی مسئول قبلی بود. از آن پس بعضی آقای رئیسی را جانشین احتمالی علی خامنه ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی می دانستند، آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شد، اما با وجود حمایت محمد قالیباف و کنارگیری از انتخابات به نفع آقای رئیسی، از حسن روحانی شکست خورد. در سال 97 با شکست صادق لاریجانی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد و گمانه‌زنی این که جانشین علی خامنه‌ای خواهد بود را بیشتر کرد. سال 99 با حکم آقای خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه شد و آنجا دستگاه تبلیغاتی آقای رئیسی فعالیتش را افزایش داد و از او چهره‌ای ضد فساد و توانا در اجرایی کردن طرح‌های مسکوت مانده ساخت. چهره‌ای که البته عامل پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نبود، بلکه شاید حذف رقبای اصلیش، یعنی علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری در انتخابات توسط شورای نگهبان و حضور نامزدهای پوششی مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی عامل اصلی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری شد که کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. رئیس جمهوری که در شبکه‌های اجتماعی به علت اشتباهات کلامی یا اظهار نظرهای عجیبش معروف شد. در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی با اجرای طرحی موسوم به جراحی اقتصادی، تورم افسار گسیخته ناشی از تحریم‌ها و افزایش نقدینگی در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. مهاجرت نخبگان به اقشار مختلف نیروهای کار جوان کشور گسترش یافت، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در بن‌بست ماند و ایران منزوی‌تر شد و تخریب محیط زیست ایران سرعت بیشتری گرفت. ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد همراه چند نفر از همراهانش کشته شد و ایران را در ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی بیشتر از قبل رها کرد.
شهریار سیامی گزارش می‌داد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
سقوط بالگرد دو ملخه بل 212 در جنگل دیزمار به کشته شدن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران منجر شد. این سانحه اما اولین سانحه هوایی از این دست نیست که طی آن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی جان خود را از دست می‌دهند. فرشته قاضی نگاهی کرده به این سانحه‌ها از رؤسای جمهور قبلی تا وزرا و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی.
جنگل دیرماز محل دقیق‌تر سانحه برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، حالا دیگر جهانی شده. منطقه ای کوهستانی و جنگلی که در حوزه شهرستان‌های خدافرین، ورزقان و جلفا در شمال استان آذربایجان شرقی است. بنابر تصاویر و اعلام خبرگزاری‌های ایران، بالگردی که ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان و چند مقام استان آذربایجان شرقی سرنشین آن بودند، بالگرد دوم ملخه بل 212 بوده که در همین جنگل دیرماز سقوط کرده است. بالگردی آمریکایی و ساخت دهه 70 میلادی در تگزاس که بعدها خط تولیدش به کانادا منتقل شد. ارتش ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی این بالگردها را خریداری کرد. بالگردهای دو موتوره که توانایی حمل 15 سرنشین و بیش از 2 تن بار اضافه دارد. اما این اولین سانحه بالگرد یا سانحه هوایی در سطح مقامات عالی جمهوری اسلامی نیست. دو سال پیش در 4 اسفند 1401 بالگرد حامل حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در استان کرمان سقوط کرد. آقای سجادی از این حادثه جان به در برد، اما چندین سرنشین این بالگرد کشته شدند. آنها با بالگرد سازمان هلال احمر در حال بازگشت از بافت بودند. دو ماه پیش از این حادثه رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته بود 10 بالگرد امدادی این جمعیت به دلیل کمبود اعتبار تعمیرات اساسی زمینگیر شدند. رؤسای جمهور قبلی هم دچار سانحه هایی از این دست شده بودند. بالگرد حامل ابوالحسن معنی صدر 24 مرداد 1359 هنگام بازدید از مناطق مرزی در نزدیکی اسلام آباد غرب سقوط کرد، اما سرنشینان آن جان سالم به در بردند. بالگرد حامل محمود احمدی نژاد و همراهانش هم 12 خرداد 1392 در جریان افتتاح یک پروژه تونل جاده‌ای دچار سانحه شد. به گفته
رئیس دفتر او، خلبان با مهارت کامل توانسته بود بالگرد را بر زمین بنشاند. تعدادی دیگر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی اما در سانحه های هوایی جان خود را از دست دادند. 24 سال پیش سقوط یک هواپیمای یاک 40 جان 25 نفر را گرفت. 27 اردیبهشت 1380 رحمان دادمان وزیر راه و ترابری به اتفاق 7 نماینده مجلس در جریان سفری برای افتتاح فرودگاهی در گرگان کشته شدند. سرلشکر منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران و احمد کاظمی فرمانده نیروی زمینی سپاه فرماندهان بلندپایه‌ای هستند که در جریان سانحه هوایی جان خود را از دست دادند. هواپیمای منصور ستاری 15 دی 1373 چند دقیقه بعد از برخاستن از یک فرودگاه نظامی در نزدیکی اصفهان سقوط کرد و احمد کاظمی 19 دی 1384 به اتفاق شمار دیگر از فرماندهان نظامی در جریان سقوط یک هواپیمای نظامی کشته شد. 7 مهر 1360 اما یک هواپیمای 330 که حامل شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق بود سقوط کرد و موسی نامجو وزیر دفاع وقت به همراه جواد فکوری وزیر پیشین دفاع کشته شدند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. اما حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی بعد از ابراهیم رئیسی عالی رتبه ترین مقامی بود که روز یک شنبه در سانحه سقوط بالگرد کشته شد. سعید جعفری نگاهی کرده به زندگی و کارنامه سیاسی حسین امیرعبداللهیان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی 60 سال قبل در همین ماه اردیبهشت و در شهر دامغان دیده به جهان گشود. او در دهه 70 خورشیدی وارد دانشکده وزارت امور خارجه شد و با تحصیل در رشته های علوم سیاسی و روابط دیپلماتیک جذب این مجموعه شد. نخستین مسئولیت خارجی امیرعبداللهیان در وزارت خارجه به سال 76 خورشیدی باز می‌گردد، جایی که او به عنوان کارشناس به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد رفت. پس از آن او در سمت‌هایی چون معاون مدیر کل خلیج فارس و معاون نماینده ویژه وزیر خارجه در امور عراق فعالیت کرد. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، پله‌های ترقی در وزارت خارجه برای امیرعبداللهیان به سرعت طی شد. او ابتدا بدون اینکه سابقه بین‌المللی قابل توجهی داشته باشد، در سال 86 به عنوان سفیر ایران در بحرین منصوب شد. پس از بازگشت به تهران در ترفیعی قابل توجه در سال 90 به عنوان معاون وزیر در امور عربی و آفریقایی معرفی شد. سالهای حضور امیرعبداللهیان در این جایگاه را میتوان یکی از بحرانی ترین دورانهای منطقه خاورمیانه در نظر گرفت، جایی که تحولات موسوم به بهار عربی، جنگ داخلی در سوریه، اختلاف نظر میان تهران و پایتخت‌های عربی و همچنین قطع روابط میان ایران با عربستان و چندین کشور دیگر در منطقه در همان بازه زمانی رخ داد. شدت یافتن تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش نفوذ و قدرت نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه نیز همراه شد، جایی که به ویژه در سوریه نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی نقش قابل توجهی در تحولات داخلی آن کشور ایفا می‌کردند. این در حالی بود که در همان زمان روایت‌های بسیاری در خصوص روابط نزدیک امیرعبداللهیان با سلیمانی منتشر شده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در حالی که بسیاری انتظار داشتند معاونت عربی آفریقایی وزارت خارجه هم مانند دیگر بخش‌های این وزارتخانه دستخوش تغییر شود، محمد جواد ظریف ترجیح داد امیرعبداللهیان را در این سمت ابقا نماید. تصمیمی که در آن زمان تحت عنوان سهم سلیمانی در وزارت خارجه تفسیر شد. از جمله اتفاقات مهم دیگری که در دوران حضور امیرعبداللهیان در سمت معاونت عربی و آفریقایی رخ داد، قطع روابط ایران و عربستان سعودی پس از حوادث 12 دی ماه 1394 بود. امیرعبداللهیان در بخشی از کتاب خود با عنوان صبح شام، روایتی از بحران سوریه در خصوص تحولات آن شب می‌نویسد:
آن شب من در تماس‌های مستمر برای مدیریت اوضاع خیلی تلاش کردم و حتی طی نامه رسمی از پلیس دیپلماتیک خواستیم که به وظایف خود عمل کند. متاسفانه برای لحظاتی کنترل از دست پلیس خارج شد و خساراتی به ساختمان سفارت در تهران وارد شد. البته هیچ یک از دیپلمات‌های سعودی در تهران و مشهد آسیب ندیدند، ولی ریاض رفتار عجولانه و در تراز خصمانه از خود بروز داد.
یک بار هم جواد ظریف در گفتگوی افشا شده خود با سعید لیلاز در خصوص مذاکراتش با جان کری و دادن شماره امیر عبداللهیان به وزیر خارجه وقت آمریکا چنین گفته بود.
گفتم بیا این شماره آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون من، ایشون اگر شما باهاش تماس بگیری، ایشون هم با آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی هم به یمنی ها میگه ما این آتش بس رو جوش خواهیم. خلاصه به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان انقدر خوشحال شد رفت مصاحبه کرد، اونم خیلی علاقه به دوربین داره، که به زودی ما آتش بس در یمن خواهیم داشت.
البته آنطور که ظریف نقل میکند، در نهایت تماسی هم از طرف کری با امیر عبداللهیان صورت نمیگیرد و سعودی ها از برقراری آتش بس پشیمان میشوند. در نهایت امیر عبداللهیان در خرداد سال 95 از سمت خود کنار رفت، تصمیمی که مورد خشم رسانه‌های تندروی حامی حکومت واقع شد و دولت روحانی به خاطر برکناری دیپلمات به گفته تندروها انقلابی به باد انتقاد گرفته شد. امیر عبداللهیان البته بیکار نماند و بلافاصله با حکم علی لاریجانی به عنوان مشاور بین الملل رئیس مجلس شروع به کار کرد. با کنار رفتن لاریجانی و حضور قالیباف در مقام ریاست مجلس، امیر عبداللهیان در مرداد 99 در حکمی جدید باز هم در سمت پیشین باقی ماند. اما کمتر از یک سال بعد و بعد از فیروزی ابراهیم رئیسی، امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت، اما این بار به عنوان وزیر امور خارجه.
ما در مسیر دیپلماسی از ابتکاراتی که کمک بکنه به رفع تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران استقبال می‌کنیم.
امیر عبداللهیان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم بارها در گفتگوهای خود با رسانه‌های خارجی مدعی شده بود که زنان در جمهوری اسلامی از آزادی کامل برخوردارند و هیچ معترضی در تظاهرات‌های ایران به ضرب شلیک گلوله نیروهای پلیس کشته نشده است. این سیاستمدار 60 ساله را که با وجود ناکارآمدی‌های فراوانش پله‌های ترقی را سریع در جمهوری اسلامی طی کرده بود، احتمالاً میتوان نمونه‌ای از اولویت داشتن وفاداری بر تخصص در جمهوری اسلامی دانست. کسی که تا پایان عمر هم با همین سطح توان در مقام وزیر امور خارجه یک کشور فعالیت کرد.
سعید جعفری گزارش میداد. اما در دقایقی که شما این گزارش رو میشنیدید، رسانه ها در ایران پیامی از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین و هیئت عالی رتبه همراه او رو منتشر کردند. همراه هستیم با کامبیز کراماتی که ما رو در جریان این پیام رهبر جمهوری اسلامی و نکاتی که در اون آمده و همچنین آخرین تحولات در ایران قرار خواهد داد.
بله هومن، همینطور که اشاره کردی رهبر جمهوری اسلامی پیامش رو در ارتباط با این سانحه منتشر کرد. پیام نسبتا مفصلی هم هستش که خب بخش زیادیش تسلیت به بازماندگان قربانیان هست، اما نکات مهمی که توش هست، اولا 5 روز از عمومی در کشور رو اعلام کرده و ثانیاً موضوعی رو که کم و بیش همه انتظارش رو داشتن، یعنی تفویض مدیریت موقت آقای محمد مخبر معاون اول آقای رئیسی به عنوان کفیل ریاست جمهوری رو رسما اعلام کرد طبق اصل 131 قانون اساسی، و بر اساس همون اصل هم مشخصا گفته که 50 روز حد اکثر آقای مخبر در این جایگاه خواهد بود. همینجوری که در بخش قبلی هم با هم گفتگو کردیم، در شرایطی که رئیس جمهور فوت کنه یا کشته بشه، طبق اصل 131 قانون اساسی معاون اولش وظایف و مسئولیت اون رو بر عهده خواهد گرفت با تایید رهبر، که الان این اتفاق افتاده، و حد اکثر ظرف 50 روز هم باید انتخابات ریاست جمهوری بعدی برگزار بشه که این تاریخ دقیقش رو هم شورای مرکب از همین کفیل ریاست جمهوری یعنی خود آقای مخبر به همراه سران دو قوه دیگر قضاییه و مقننه تعیین خواهند کرد. خب همه اینها طبق اصل 131 قانون اساسی منوط به تایید رهبر بود که الان این اتفاق افتاد و علی خامنه ای این موضوع رو تایید کرده.
بسیار خوب، پس این آخرین تحول هست در ایران. 5 روز عزای عمومی اعلام شده در پی پیام صدور پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. اما در واکنش به مسئله یا همین گزارش سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، و کارنامه پربحث و بحث برانگیز ابراهیم رئیسی، نظر رضا معینی رو جویا شدیم، مسئول سابق بخش خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز و از خانواده های خاوران، که همونطور که میدونید ابراهیم رئیسی و نقش او در اعدام های دهه 60 یکی از نکاتی هست که در ساعات گذشته کاربران بسیاری به اون اشاره کردند. رضا معینی:
غمگینم، چرا که آنچه که باید پیش میرفت نرفت. من به هنگام به قدرت رسیدن ایشون نوشتم دادخواهی مرد، زنده باد دادخواهی. اینکه رئیسی یکی از کسانی که به گفته آیت الله منتظری از جنایتکارترین به اصطلاح مسئولین این نظام بوده و در قتل عام‌ها دست داشته، بتواند به این مقام برسد و متاسفانه به این مقام و در این مقام بمیرد، بدون محاکمه، بدون آنکه به هیچ گونه و به هیچ شکلی در رابطه با کشتارها، کشتار 67 و کشتارهای پسین که آقای رئیسی در پست‌های مختلف بود، هیچ کدام از اینها مورد بررسی قرار نگرفتند برای انجام عدالت. من غمگینم، چرا که دادخواهم و دادخواه نمیتواند از مرگ کسی، حتی مرگ یک جلاد، خوشحال باشد. آنچه که این مرگ ها و زندگی ها میتواند بر ما بیفزاید انجام اطلاعات برای انجام عدالته. یعنی در اصل اطلاعات بیشتری ما از دست دادیم. من یک انسانم که به عدالت باور دارم، علارغم مرگ این جلاد، ولی به عنوان یک انسان نمیتوانم خوشحال باشم. ادامه منطقی دادگاه حمید نوری میبایست محاکمه رئیسی باشد. جوان ماه 2022 جناب آقای جاوید رحمان اعلام کردند که خواهان انجام تحقیقات بین المللی درباره نقش آقای رئیسی در کشتارهای دهه 60 و به ویژه کشتار تابستان 67 بوده. این به تحقق نینجامید و آقای رئیسی فوت کردن. من فکر میکنم ادامه منطقی دادگاه نوری این تحقیقات بود و این تحقیقات انجام نگرفت.
رضا معینی بود، مسئول سابق بخش خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز و از خانواده های خاوران.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا، از سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و هیئت همراه او هستیم. سانحه‌ای که در اثر اون حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی جان خودشون رو از دست دادن. اما در اینجا نگاهی خواهیم داشت به نحوه پوشش اخبار سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی در رسانه‌های دولتی ایران که تحت سانسور شدید فعالیت می‌کنند. حسن جعفری گزارش می‌دهد.
جریان اصلی اطلاع رسانی در جمهوری اسلامی در قبضه نهادها و خبرگزاری‌های حکومتی است و روزنامه‌نگاران مستقل با محدودیت‌های فراوانی در دسترسی به منابع، نحوه خبررسانی و آزادی بیان روبرو هستند. در چنین شرایطی رسانه‌های حکومتی در بازتاب یکی از مهمترین رویدادها چه کردند و چه گفتند؟ خبرگزاری‌های حکومتی ایران از همان دقایق اولیه و در حالی که می‌گفتند هنوز هیچ نشانه‌ای از سرنوشت بالگرد حامل ابراهیم رئیسی در دست نیست، حادثه پدید آمده را مکرراً فرود سخت خواندند. البته این عبارت را ابتدا احمد وحیدی، وزیر کشور، به کار برد.
یکی از بالگردها مجبور به فرود سخت میشه به خاطر وضعیت هوا.
عبارت فرود سخت در رسانه‌های دولتی روسیه هم کاربرد دارد و معمولاً در ارتباط با سقوط هواپیماهای نظامی از آن استفاده می‌شود. از سوی دیگر، رسانه‌های حکومتی ایران در شبانه روز گذشته به تریبونی برای بازتاب اظهارات مقام‌های مختلف تبدیل شدند و کمتر به کند و کاف در ماهیت این اظهارات پرداختند یا فرد گوینده را به چالش کشیدند. برای مثال این رسانه ها از قول برخی منابع خبر از قطع هر گونه سیگنال مخابراتی و رادیویی در این منطقه کوهستانی می دادند، اما همزمان بدون طرح هیچ پرسشی اظهارات مقام هایی را بازتاب دادند که می گفتند با سرنشینان بالگرد سانحه دیده تماس داشتند. دست کم دو مقام جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه مدعی شدند که امام جمعه تبریز و دو نفر دیگر از سرنشینان بالگرد پس از حادثه هم تماس تلفنی داشتند. اصغر عباس قلی‌زاده، فرمانده سپاه پاسداران آذربایجان شرقی:
حدود ساعت اگه اشتباه نکنم نزدیکای 3:30 یه تماسی با آیت الله آل هاشم امام جمعه محترم یه تماس گرفته شد که اعلام کردن که ما سانحه دیدیم، کمک برسونید.
و محسن منصوری، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی:
میزان سختی حادثه خیلی بالا نبوده، چون دو تن از عزیزانی که داخل این هلیکوپتر بودند در چند نوبت با عزیزان ما ارتباط برقرار کردند.
صبح دوشنبه که با پیدا شدن لاشه بالگرد کشته شدن تمامی سرنشینان قطعی شد، توضیحی در رسانه‌های حکومتی ایران درباره اظهارات این دو مقام منتشر نشد. با این حال در میانه گفتگوی جدید محسن منصوری با تلویزیون جمهوری اسلامی و در حالی که تصویر او همچنان دیده می شد صدایش قطع شد، اقدامی که البته پیش از این هم موارد مشابهی داشته است.
لاشه هلیکوپتر تقریبا در ته دره قرار گرفته بود که
خب عذرخواهی می کنم بابت
یکی دیگر از موضوعات برجسته در پوشش خبری رسانه‌های حکومتی در ساعات گذشته، پرداختن به یک سوی ماجرا و نادیده گرفتن کامل طرف دیگر بود. برای مثال تمامی این رسانه‌ها برگزاری مراسم‌های مختلف دعا برای سلامت ابراهیم رئیسی در اماکن مذهبی را گزارش کردند، اما کوچکترین اشاره‌ای به